بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا و مدد مولا منه السلام، جلسه چهارم رو شروع می کنیم از درس های بهداشت و سلامتی مجاری بینی و رسیدن به بینی پاک. طبق معمول هر جلسه در ابتدا خلاصه از مباحث جلسه قبل رو بیان می کنیم. جلسه قبل راجع به عوامل زمین ساز عفونت بینی و علل سینوزیت صحبت کرد، یعنی اون چیزی که زمینه رو مساعد میکنه برای اینکه فرد مبتلا بشه به عفونت بینی و سینوس ها، و بعدش راجع به انواع سینوزیت و علائم سینوزیت صحبت کردیم. پس این دوتا موضوع رو به این شکل از هم جدا میکنیم. اون چیزی که مساعد میکنه فرد رو برای اینکه بینی و سینوساش دچار عفونت بشه، تیتروار من اشاره میکنم بهش، یکی سرماخوردگی های مکرر، مصرف نوشیدنی های تگری و بسیار سرد، همچنین پرخوابی و خصوصا خواب بین طول و عین، و همچنین خواب در طول روز، رطوبت مزاجی ها، یعنی اونایی که دچار رطوبت مزاج هستن، خصوصا دموی ها و مخصوصا بلغمی ها، یعنی از دموی ها و بلغمی ها، اینا دو گروه مستعدترن برای ابتلا به سینوزیت، زمینش رو به این شکل دارن، مخصوصا بلغمی ها. از عوامل دیگه پرخوری هست، مصرف غذاهای سرد و مرطوب، یبوست، اضطراب و فشار عصبی، کسی که در معرض وزش باد شدید قرار بگیره، چه گرم و چه سرد به مدت طولانی، در معرض باد پنکه و خصوصا کولر قرار گرفتن، شنا کردن خصوصا توی استخرایی که کلر زیاد داره، یا شیرجه رفتن توی آب، برهنه بودن سر، انواع آلرژی ها، نگهداری و تماس با جانوران، اینها از عوامل زمینه ساز عفونت سینوس و بینی هست. علائم سینوزیت رو بعد بهش اشاره کردیم که اومدیم تعریفی از خود سینوزیت داشتیم، گفتیم که اگه به هر دلیل در تخلیه ترشحات مخاطی سینوس ها و مجاری بینی اختلال ایجاد بشه، سینوس ها دچار عفونت میشن که بهش میگن سینوزیت، و گفتیم که به دو شکل حاد و مزمن هست. بعد یه سری علائم رو مطرح کردیم که یه تفاوت های جزئی وجود داشت توی علائم مثلا سینوزیت حاد با سینوزیت مزمن. نهایتا علائمی که اینجا بهش اشاره شد، ممکنه توی یه فرد سینوزیتی یکی یا چند تا یا همه این علائم وجود داشته باشه. حالا ما اینها رو نام میبریم، باز اینا رو هم تیتروار. یکی قرمزی چشم هاست، حساسیت فرد نسبت به گرما و سرما، مخصوصا باد گرم و سرد، هم گرفتگی و احتقان بینی هست، سنگینی سره، یا به شکل سردرد و درد در قسمت های پیشونی و گونه ها، همون جایی که محل قرارگیری سینوس ها هست، پف کردن صورت و اون جایی که سینوس ها متورم شدن، و زیر چشم ها، تنگی نفس و بدخوابی در طول شب، ترشحات پشت حلق، بی اشتهایی، اینها خصوصا توی صبح ها، هم ترشحات پشت حلق و هم بی اشتهایی صبح ها برای فرد بیشتر ایجاد میشه. سرماخوردگی های مکرر و مزمن، کندی در حافظه و تمرکز و فکر، خستگی در طول روز، گفتیم چرا؟ چون که شب رو خوب نتونسته فرد به خاطر یه سری عوارض سینوزیت استراحت کنه و بخوابه، حالت تهوع و استفراغ، این هم باز بیشتر بعد از بلند شدن از خواب و هنگام صبح ها اتفاق میفته، آبریزش بینی، بوی بد دهان، سرفه یا عدسه، و علائم ریوی مثل تنگی نفس، احساس عضلات گلو و آسم، حتی سنگینی گوش و خستگی و کاهش دید چشم. چرا؟ چون گفتیم که این چشم و گوش و اینا به سری این اندام ها اعضا با سینوس ها مجاورن، پس هر چیزی سینوس ها رو آزرده کنه توی این اندام های اطراف هم میتونه تأثیر بذاره، حلقه سیاه زیر چشم ها و تب و لب، اینا از علام عوارض سینوس ها بود. حالا راجع به احتقان یا همون گرفتگی بینی صحبت کردیم، تعریفش رو گفتیم که پرخون شدن و تورم مخاط و جدارهای داخل بینی و سینوس ها، بهش میگیم احتقان یا گرفتگی بینی، که این احتقان بینی میتونه باعث افزایش ترشحات بشه. حالا این ترشحات هم باز میتونه به شکل رقیق ظاهر بشه یا ترشحات غلیظی رو توی فرد داشته.
داشته باشیم. برای هر کدوم از این موارد درمانهایی و روشهای سالمی رو توصیه شد. ضمن اینکه بین این بحثها راجع به بهداشت خواب و بیداری نکات خیلی جالب و مفیدی مطرح شد. حتی صحبت کردیم از کلید نشاط و بیداری که گفتیم کجاست؟ سر انگشتان پا قرار داره و آیاتی رو گفتیم از سوره کهف برای بیدار شدن. گفتیم با خوندن این آیات فرد نیاز نداره که چیزی به عنوان بیدار کننده استفاده کنه، ولی اگر که سخت بود بیدار شد و بیدار موندنش براش سخت بود، یا وقتی بیدار شد دوباره خوابش گرفت، میتونه از این کلید نشاط و بیداری استفاده کنه که یه سری حرکات خیلی ساده‌ای انگشتان پا و کف پا بود. بعد از این مباحث که مربوط به جلسه گذشته بود، حالا توی این جلسه مبحثمون رو شروع می‌کنیم با یادآوری این نکته که از اونجایی که این بخش از کتاب بینی پاک که الان می‌خوایم بهش بپردازیم عمدتاً به ذکر احادیث و روایات کلام خازنان وحی علیهم السلام پرداخته، برای ادای حق مطلب سعی می‌کنیم که بیشتر از خود متن کتاب استفاده بکنیم. بحث امروزمون راجع به شدت عفونت بینی که میتونه بسترساز بیماری جزام باشه و شروع میکنیم به این شکل که در سینوزیت شدت استمرار و کهنه شدن عفونت زمین ساز بیماری خطرناک و پستی به نام جزام یا خوره یا آکله رو میتونه فراهم کنه. جزام یه بیماری عفونی مزمنه که تظاهرات بالینی و علائم وسیعی میتونه داشته باشه. مثلا در ناحیه صورت با تخریب مخاط بینی باعث از بین رفتن شکل و حالت طبیعی صورت و بینی بشه. همچنین پوست و اعصاب محیطی رو هم میتونه درگیر بکنه. مثلا این که گفتیم اعصاب محیطی رو درگیر بکنه به این شکل تظاهر میکنه که باعث بی‌حسی در دست‌ها و پاها میشه. پس فرد ممکنه که حتی بسوزه یا جاهایی از بدنش ببره اما حس نکنه، متوجه نشه، و همین موضوع زخمای زیادی رو ممکنه برای فرد ایجاد کنه که این زخم عفونی بشن و زایات دائمی رو ایجاد کنن، یا حتی این زخم رو پیشرفت کنه و منجر به قطع عضو فرد بشه. یا در چشم ها با حمله به اعصاب رفلکس پلک زدن رو مختل کنه و باعث صدمه و خوش شدن چشم رو کوری بشه. اینا به طور کلی یه سری راجع به جزام بود که خود تعریف جزام رو گفتیم و مسائلی راجع به این. منتها به هدایت و تکمیم الهی و برای رفع بحران عفونت ناحیه بینی و سینوس ها و به عنوان یه عارضه مفید برای فرد زکام ایجاد میشه. عموما افراد فکر میکنن که زکام همون سرماخوردگی، در حالی که در تعالیم مکتب وحی زکام با سرماخوردگی متفاوته. چرا که زکام یه واکنش طبیعی حفاظتی بدنه و در زکام علارغم گرفتگی بینی ما ترشحات رقیق رو داریم که به یه باره جریان پیدا میکنه، سر و زیر میشه، به طوری که در نظر ابتدایی گرچه ممکنه به عنوان یه مشکل و عارضه مطرح بشه، ولی این حالت یه اقدام اضطراری و خودکار بدنه که مانع باقی موندن ترشحات و عفونت ها در سینوس ها بشه و در نتیجه مانع از ایجاد شرایط ابتلا به جزام میشه. البته خود زکام هم نباید طولانی بشه و زکامی که بیشتر از 2-3 روز طول بکشه باید از طریق روش‌های صحیح و سالم معالجه بشه، نه طبق اون چی که در طب رایج تجاری مرسومه و اتفاقا توصیه‌های خوبی در تعالیم مکتبه و راه‌های متنوع و آسونی در طب کهن و اسلامی برای درمان زکام وارد شده که انشالله بهش اشاره خواهیم کرد. در کلام خازنان وحی علیه السلام احادیث متعددی در این باره اومده. من جمله این احادیث، احادیثی که از حضرت امام جعفر صادق و ایشون هم از آبایشون نقل کردن و نهایتاً حضرت رسول صلوات الله علیه که فرمودن از 4 چیز اکراه نداشته باشید که همانا آنها به خاطر 4 چیز مفید دیگه هست. زکام شدن را اکراه نداشته باشید که همانا ابتلای به زکام سبب امان از جزامه. یعنی اینکه همون صحبتی که کردیم زکام خودش یه در واقع ترفند دفاعی و خودکار بدنه برای که فرد رو از ابتلا به اون جزام که گفتیم به چه شکست تعریفش و عوارضش و اینکه چه بیماری خطرناک و پستیه، فرد رو در امان قرار میده. البته لازم به توضیحه که از اونجایی که در این مباحث از یه سری نسخه های طبی از کلام خازنان وحی علیهم السلام استفاده میشه، بعد از بررسی های همه جانبه از جهت کاربرد و در نظر گرفتن جنبه های شخصی و عمومی نسخه ها، اون نسخه هایی که مطرح میکنیم غالبا نسخی هستن که قابل استفاده برای اکثر افراد هستن. خب اینجا یه روایت داریم از حضرت امام رضا علیه السلام که روایت شده: هر که بخواهد زکام را در سرتاسر زمستان از خود دفع کند، پس مواظبت کند بر اینکه هر روز 3 لقمه شهد عسل باموم بخورد. این روایت خیلی واضحه که حضرت امام رضا برای درمان زکام عسل باموم رو توصیه فرمودند. روایت بعدی روایتی هست که حضرت امام رضا علیه السلام به مأمون عباسی داشتن: تأخیر مینداز بویدن گل نرجس یا نرگس را، که بویدن آن مانع است زکام در طول ایام زمستان می شود و همینطور است سیاه دانه. یعنی توی این نسخه درمانی که حضرت امام رضا علیه السلام به مأمون عباسی داشتن برای درمان زکام و جلوگیری از اون استمرارش، چون ما گفتیم که خود زکام گرچه یه شکل درمان دفاعی بدن هست برای در امان موندن از جزام، ولی به شرطی که استمرار رو دوام پیدا نکنه، بیشتر از 2-3 روز طول نکشه، که همین طول کشیدن زیادش نیاز به درمان داره. ایشون فرمودن یکی بوییدن گل نرگس و یکی هم استفاده از سیاه دونه برای اون زکام، نسخه درمانی که حضرت امام رضا توصیه فرمودن. روایت بعدی از عبیدالله ابن بریره از حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله هست که فرمودن: این سیاه دانه در آن شفا هست. گفته شد: و منظور از سیاه دانه چیست؟ فرمود: شونیست. راوی عرض کرد: چطور آن را به کار ببرم؟ فرمود: 21 دانه سیاه دانه را میگیری و میگذاری در پارچه‌ای، سپس آن را 1 شب در آب میگذاری، صبح که شد 1 قطره در سوراخ راست بینی و 2 قطره در سوراخ چپ بینی میچکانی، چون که فردا صبح شد 2 قطره در سوراخ راست بینی و 1 قطره در سوراخ چپ بینی میچکانی، روز سوم که شد 1 قطره در سوراخ راست بینی و 2 قطره در سوراخ چپ بینی میچکانی. پس این روایت میخواهد چی بگه؟ حضرت نبی صلوات الله راجع به استفاده از سیاه دانه و درمانی که توی کاربرد اون هست، سیاه دانه رو به عنوان شونیز، یا میشه گفت که اسم دیگه سیاه دانه شونیز هست. ایشون فرمودن پیامبر صلوات الله علیه که سیاه دانه رو استفاده کن، و راوی پرسید منظور چیه؟ فرمودن که همون شونیزه، و روش استفادهش رو هم فرمودن که مثل یه عدد سیاه دانه رو بر میداری، توی پارچه میذاری، یه شب میذاری توی آب بمونه، صبح 1 قطره از همون سیاه دانه که تو پارچه است و تو آب، از آبش 1 قطره توی روز اول سوراخ راست بینی، 2 قطره تو سوراخ چپ بینی، فردا یعنی روز دوم برعکس میشه، 2 قطره این دفعه تو سوراخ راست و 1 قطره تو سوراخ چپ، روز سوم باز دوباره مثل روز اول 1 قطره توی سوراخ راست بینی و 2 قطره توی سوراخ چپ. یعنی در این روش درمانی رو برای 3 روز حضرت پیامبر صلوات الله توصیه فرمودن. روایت بعدی از ابراهیم ابن ابی یحیی به نقل از حضرت امام صادق علیه السلام که شخصی مراجعه میکنن به ایشون و از زکامی که مبتلا بودن بهش شکایت میکنن. حضرت امام صادق به عنوان یه نسخه درمانی و یه راهکار به اصطلاح، اولا اینجوری میفرماین که زکام ساخته و تدبیری است از تدبیر الهی و سربازی از لشکریان الهی، خداوند آن را برانگیخته به سوی بیماری که در بدن تو است تا اینکه آن را ریشه کن نماید، پس وقتی آن را ریشه کن نمود بر تو باد که به وزن 1 دانگ یا 757,000 گرم شونیز یا همون گفتیم اسم دیگه سیاه دونه سیاه دانه و نیم دانگ یعنی 378,000 گرم کندوس یا کندوش آنها را بکوبی و بسایی سپس آن را به روش دمیدن در بینی به کار ببری. پس این عمل زکام را میبرد و اگر تو را میسر بود که زکام را به چیزی علاج نکنی پس همینطور کن که در آن یعنی در زکام منافع بسیاری هست. حالا این حدیث باز میخواد چی بگه؟ اون شخصی که به زکام مبتلا بوده حضرت امام صادق بهشون میفرماین که اگه بتونی زکامتو علاج نکنی درمانی برش انجام ندی بهتره. چرا؟ چون این زکام یه تدبیره، یه راهکاره از تدابیر الهی، لشکریان الهی که خداوند گفتیم به حکمت خودش اونو قرار داده برای اینکه یه سری از بیماری ها من جمله چیو گفتیم؟ همون اشاره به جزامه و نهایتا دستوری که فرمودن این بوده که از شونیز یا همون سیاه دونه به وزنای مشخصی که توصیه فرمودن 757,000 گرم از شونیز یا سیاه دونه به اضافه 378,000 گرم از کندوس یا اسم دیگه کندوش اینجا آورده انتخاب میکنه وزن میکنه مشخص میکنه بعد اونا رو میکوبه حالت یه چیز پودر و ساییده اینجوری درش میاره بعد به روش دمیدن در بینی منظور همون انفی است که فرد حالا توی صفحات بعدی هم انشالله جلوتر بریم باز این روش رو بهش اشاره میکنیم پودر رو میریزه فرد یا انفی دوم داره یا با دستش کف دستش و حالت تنفس اینا رو وارد بینیش میکنه و باعث میشه که فرد عطسه کنه و همین عطسه یه سری این علائم زکام رو در واقع و آبریزش رو نمیدونم مشکلاتی که زکام ایجاد کرده برطرف کنه به شرطی که استمرار پیدا کنه وگرنه خود زکام رو گفتیم نمیشه گفت که مشکله یا بیماریه یا اختلالی هست اگر توی حد طبیعیش باشه اینجا یه احتیاط رو گفته راجبه همین کندوس یا کندوش که چون این ریشه گیاه برای چشم ضرر داره و به جهت سمی بودنش ممکنه یه آسیبی رو به چشم برسونه اجرای این نسخه خیلی حرفه‌ای و تخصصیه و نیاز به یه سری شرایط خاص و رعایت این شرایط داره اولا اینکه خوب فرد گیاه رو بشناسه مقدارا رو دقیق رعایت بکنه نحوه کاربردش رو درست به کار ببره به خاطر همینه که این نسخه حتما نیاز هست که زیر نظر یه حکیم مجرب انجام بشه نه که هر کسی مثلا تو خونه بخواد استفاده بکنه ممکنه که آسیب‌هایی رو به فرد در اثر اینکه نمیدونه به چه شکل دقیقا اجرا بکنه براش داشته باشه روایت دیگه هست به نقل از امام صادق علیه السلام در علاج زکام ایشون فرمودن که میگیری روغن بنفشه را در پنبه‌ای و آن را در نشیمنگاه یا مخرج خود برمیگیری در وقت خوابیدنت پس همانا این علاج نافع است برای زکام انشالله پس این هم یه روش درمانی دیگه بود برای زکامی که بیش از اون دو سه روز طول بکشه که چه کار میکنه؟ روغن بنفشه رو حالا به روشی که میگیم آماده میکنه تهیه میکنه بعد یه پنبه بر میداره اونو آغشته میکنه به روغن بنفشه و بعد این پنبه روغن بنفشه دار رو توی ناحیه نشیمنگاه یا ناحیه مقعدش موقعی که میخواد بخوابه قرار میده به این ترتیب زکامش برطرف میشه راجبه تهیه روغن بنفشه اون روغنایی که توی بازار ما میبینیم وجود داره در واقع روغن بنفشه مطلوب و با تاثیر درمانی خوبی نیست چرا؟ چون که هم اون گیاه بنفشه تازه نیست مونده است ممکنه حتی بیش از 6 ماه مونده باشه در معرض آفتاب و هوا و شرایط محیطی نامناسب قرار گرفته باشه برای آسیابش از روش های صنعتی آسیاب استفاده شده باشه یا حرارتش بدن پس روشی که بهترین روش هست و توصیه شده است برای تهیه روغن بنفشه تازه، این روشی که خیلی هم راحت و ساده است. اینکه گل تازه بنفشه رو فرد تهیه میکنه، خوش میکنه، با هاون سنگی اون رو نرم و ساییده میکنه، بعد حالا این گل بنفشه رو توی روغن بادام شیرین قرار میده توی شیشه دربسته و این شیشه رو میذاره در معرض آفتاب تا چه حد؟ بیش از حد، تا حدی که روغن رنگ بگیره و این میشه حالا یه روغن بنفشه مفید که فرد میتونه اثرات درمانی مطلوب ازش بگیره. مورد بعدی به نقل از ابن سیناس راجع به علاج زکام، ابن سینا میگن که فایده دارد سیاه دانه برای زکام، خصوصا اگر در کیسه کوچکی از کتان گذارده و جوشانده شده باشد. پس وقتی که فرد سیاه دونه رو میذاره توی کیسه کتونی و اونو میجوشونه، بعد از این جوشونده توی بینیش استفاده میکنه، مثل حالت قطره ها به این نحو استفاده میکنه. مقدار مصرف سیاه دانه شومیز هم حد اکثر 2 گرم از دانه سیاه دانه یا 5 قطره روغن اون باید باشه. الان در ادامه معرفی نسخه های طبی از کلام خازنان وحی علیهم السلام، بحثمون درباره فایده نادره در شناخت سیاه دانه است. روایتی هست از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که فرمودن فی حبت سودا شفاء من کل دا الا سام، یعنی در دانه سیاه شفا از هر دردی به جز مرگ است. تو این حدیث حبت سودا و سام رو دقت کنید. ابن شهاب گفته که مقصود از سام مرگ و مقصود از دانه سیاه شونیزه. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که از اونجایی که 129 دانه سیاه وجود داره در بین گیاه ها، چطور مثلا این دانه سیاه رو تو نسخه های زکام و این حدیث سیاه دونه یا همون شونیز معرفی شده؟ میگیم که توی نسخه زکام که قبلا راجع بهش صحبت شد، صریحاً به لفظ شونیز اشاره شده بود که مقصود از سیاه دونه همون شونیز هست. اما راجع به این حدیث که حدیث نبوی هست فی الحبت سودا شفاء من کل داء الا سام، اینجا جای بررسی وجود داره برای مشخص شدن اینکه آیا مقصود همون شونیزه یا دانه سیاه دیگه ای. نظریه های مختلفی رو بیان می کنن. مثلا نظریه اول اینجا عطف به روایات قبلی که لفظ شونیز رو داره و تصریح شده، میگه که همه اینها میتونه حجت کافی و وافی باشه برای بقیه اون نسخه‌ای که معین نشده، دقیقا لفظ شونیز نیامده که همه اونها هم شونیز باشه. چون ما روایات خیلی زیادی داریم که سیاه دانه یا همون شونیز رو برای درمان زکام معرفی کرد. نظریه دوم اینه که هر جا و در هر کدوم از احادیث ممکنه مقصود از حبه سودا بر حسب مضمون حدیث مختلف باشه. پس نیاز به تحقیق درباره این نظریه دوم، خصوصا موارد غیر زکامش، مثل همین حدیث نبوی درمان همه دردها هست. پس میاییم نظریه دوم رو بررسی میکنیم. اینها افرادی که راجع به این نظریه دوم نظرشون رو دادن دو گروه هست. گروهی هست که همون سیاه دونه معروف یا شونیز رو میگن که منظور پیامبر صلوات الله همون شونیز بوده. یه گروه دیگه هم گروهی هست که گفتن این تعبیر شونیز رو روایت متأخر، یعنی روایت کننده های اخیر، از برداشت تعبیر خودشون گفتن، نه اینکه اصل حدیث اینجور باشه. حالا چجوری اینا رو جواب میدیم؟ میگیم که به این ایراد وارد نمیتونه باشه، چرا که اینقدر ما حدیث داریم که فقط با لفظ شونیز نقل شده که صریحا اون لفظ به کار برده شده و حمل همه اون راویا در این که بخوان همشون توی این همه احادیث و روایات به برداشت و تعبیر شخصی خودشون بخوان استناد کنن، این خلاف ظاهر صریح اوناست و امکان نداره. پس راجع به این نظریه میگیم که همون که گفتن سیاه دونه و اسم دیگرش شونیز هست، منظور شونیز یا هم سیاه دونه بوده، این درست. در نظریه دوم افراد دیگه هم بودن، مثل ابو عبیده هروی که اومده گفته مقصود از حبه سودا میوه درخت بتن یا بنه، که با این توجیه که گفته توی زبون عربی خیلی مواقع سبز رو سیاه و سیاه رو سبز تعبیر میکنن و ممکنه که اینجا هم به اصطلاح همچین موردی باشه، در حالی که این نقل قول رو مردود میدونیم. چرا؟ چون که دانه بنه یا همون میوه درخت بتن خودش اصلا به حبه خضرا معروف بوده و شیره این درخت هم که همون فرقزه میان مردم و عامه، حتی همه مردم رواج داشته و به عنوان یه دارو مطرح بوده و هیچ وقت از این حبه خضرا به عنوان دانه سیاه تعبیر نمی شده، پس این هم به این ترتیب مردود شمرده شد. در روایتی از الحربی در کتاب قریب الحدیث از حسن بصری داریم که میگه مقصود از حبت و سودا در حدیث معروف نبوی خردل سیاهه که پیامبر اون رو معرفی فرمودند به عنوان درمان همه دردها. بعضی از مفسرین و محدثین این قول رو ترجیح میدن به چند دلیل. یکی این که حسن بصری چون اهل زمان نزول وحی رو دیده به روات متأخر ترجیح داره، صرف این که مثلا حسن بصری اینو گفته و اهل زمان نزول وحی رو دیده اینجور میگن این محدثین و مفسر. علت دومی رو که برخی از محدثین و مفسرین این قول رو که حبت و سودا همون خردل سیاه ترجیح میدن، استناد به دو آیه از آیات قرآن کریمه، و نبع الموازین القسطه لیوم القیامتی فلا تظلمو نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفر بنا حاسبین لا ینطق عن الهوى بل هو الا وحی یوحى. میگن که این آیه قبلی اول در قرآن به عنوان ضرب المثل حبت توش قرار گرفته و یه ضرب المثله، و اون توی حدیث فضیلت نبوی که حبه سودا رو ازش نام بودن حضرت پیامبر صلوات الله با الف و لام تعریف اومده، یعنی معرفت، یعنی چیزی بوده که پیامبر با استناد به این آیه قرآن که قبل از حدیث پیامبر نازل شده و قرآن از قبل اینو معرفی کرده و از اونجایی که خود قرآنم به اصطلاح رویه پیامبر رو مشخص فرمودن که با توجه به کلام وحی صحبت میکنن، پس همه اینا از نظر اون گروه دوم به اصطلاح دلیل دومشون اینه که این حبه چیزی به جز خردل نیست. مورد بعدی، یعنی دلیل بعدی که این مفسرین میگن اینه که گرچه سیاه دونه شونیز خواص زیادی داره ولی به حدی نیست که متناسب با اون حدیث نبوی باشه، یعنی این که ایشون فرمودن حبه سودا داروی هر دردی به جز مرگ دیگه، میگن این مورد برمیگرده به خواص خردل سیاه که همون پالایش و حرارت و هیجان و حرکت خونه که همه اینا علامت حیات بشره و اگر مشکلی برای افراد مردم پیش بیاد، بیماری پیش بیاد، از خلاف اینه. پس به این استناد میکنن و میگن این چیزی که گفته شده از قول پیامبر منظورشون خردل سیاهه. بعد دلیل دیگه‌ای که این محدثین میارن برای که این خردل سیاه انتخاب کنن اینه که کشفیات و در واقع دانش جدید اینو از نظر تئوریک ثابت کرده که تعداد ژن‌های همین دانه خردل با ژن‌های انسان مساویه و امکان جایگزین ژن‌های معیوب انسانی با این ژن‌های خردل وجود داره و میشه بیماری‌های لاعلاج رو به این طریق درمان کرد. حالا میخواییم بررسی کنیم این نظریات رو کلن که راجع به خردل سیاه هست. میگیم که در روایات متعددی که قبل از این بود و ما راجع به نسخه زکام و نسخه درمانی گفتیم، گفتیم که حدیث‌های زیادی هست که مطرح شده و تصرف شخصی و عقیده به اصطلاح فردی هر کسی که بگیم اینا در واقع برداشت‌های خودشون بوده و چون برداشت شخصی بوده پس اشتباه کردن، اینطور نیست، این خلاف ظاهر صریح اونا. پس مطمئن هستیم که برای نسخی که نام بردیم سیاه دانه معروف یا همون شونی ملاک بوده. بعدش هم این که هیچ شکی نیست که از خردن توی قرآن به عنوان ضرب المثل استفاده شده. گرچه ما میدونیم که رنگ معروف خردل زرده، حتی نوعی هم که زرشکی یا مایل به سیاهه این پوستشه که این رنگیه، در حالی که مغز داخلش زرد رنگ هست. بنابراین این که بخوایم رنگ سیاه رو برای خردل به کار ببریم یه مشخص شایع و معروفی نیست و یه چیزی مشخصه خاص خودش رو داشته باشه. ولی گفتیم این مغزش که سیاه نیست که حالا بگیم منظور از اون دانه سیاه همو خردل بوده. بعدم به فرض ارتباط حب در حدیث نبوی با حب در قرآن نمیتونیم بگیم که این حب همون خردل سیاهه. از طرف دیگه توی کلام وحی علاوه بر خردل از قلات هم به اصطلاح به عنوان حبه به کار برده که مثلی حبتیم انبت سبع سنبیل. پس گفتیم که استفاده از لفظ حبت در کلام وحی فقط منوط به خردل سیاه نبوده و از قلات هم استفاده شده به کار رفته توی قرآن، پس نمیشه تعبیر به خردل بشه. مورد بعدی این که کشفیات جدید راجع به تساوی تعداد ژن‌های خردل سیاه با ژن‌های انسان و اون خواصی که برای خردل گفتن میتونه به نوعی اهمیت آفریدای الهی رو برسونه و قفلت بشر امروز رو در اینکه از این داروهای خلقت شده توسط خداوند حکیم روی گردون بشن و برن به سمت داروهای صنعتی و مواد صنعتی. اما این حد یه تئوریه و هنوز در مرحله تحقیق به عینی خارجی و واقعی اون چیزی که عملا این روش کاربرد پیدا کنه برای انسان و ببینن نتیجهشو که واقعا اینجوری میشه این نبوده، تازه به شرط اینکه یهو همچین روشی استفاده بشه و عوارض بدتری از نسبت به بیماری قبلی برای فرد به جا نذاره. پس اگر بخوایم این نظریه رو نهایتا راجع بهش قضاوت بکنیم، این که اگر بعداً همچین موردی اتفاق افتاد و عملاً عیناً به طور خارجی این تحقیق و این کشفیات جدید کاربرد داشت، راز ضرب المثل واقع شدن دانه خردل در کلام وحی و کلمات انبیا علیهم السلام همونجور که میدونیم تناسب میزان عمل انسانه و کوچکی اون دانه خردل، همونطور که در کلام حضرت مسیح علیه السلام برای مقدار ایمان شخص از این دانه خردل استفاده شده به این نحو توصیف شده که دانه خردل از نظر اندازش بسیار کوچیکه، ولی همین دانه کوچیک میتونه به قدر رشد بکنه که سایبون چرندگان و معوای پرندگان باشه. در آخر هم اگر بخوایم همه این بحث رو جمع‌بندی کنیم و به یه نتیجه قطعی و واضح برسیم، اون اینه که منظور از حبت و سودا در حدیث نبوی فل حبت سودا شفا من کل داء الا الصام، میوه درخت بتن یا همون بنه نیست، منظور خردل سیاه نیست، بلکه منظور همون سیاه دونه معروف یا شونیزه. خب در اینجا بعد از ذکر مقدماتی که در جلسات قبل راجع به عملکرد بینی و سینوس ها، اختلالات و بیماری ها و عوامل مرتبط با اونها داشتیم، حالا میرسیم به روش های درمانی سینوزیت از دیدگاه طب جامع. اولین راه درمان سینوزیت اصلاح برنامه غذایی فرد هست که یک سری رو در همین کتاب و همین اردو همین برنامه ها باش آشنا شدین شما و یه سریش هم در اردوهای سلامت قبل شما باهاشون آشنا شد، مثل رعایت پرهیزهای سابق که عدم افراط در مصرف لحومات، عدم مصرف سرخ کردنی ها، پرهیز از لبنیات، چربی ها، شکر سفید صنعتی، شیرینی ها، اون چیزی که مولد اخلاط غلیظه است که گفتیم آجیلالا، لبنیات، شیرینی ها، تخم مرغ، فرآورده های غذایی صنعتی و کلا غذایی که ساده نیستن و طعم و ذائقه رو زیاد به کار میگیرن. باید از اینها پرهیز بشه و به جای اون برنامه های انجام بشه، مثل روزه، سه روزه سیب، استفاده از غذای رقیق یا سبک، افزودن سیر و پیاز و گیشنیز و شلغم به غذا، مصرف آب سیب و آب هویج و مرکبات تازه، عرق آویشن و کاسنی، نوشیدنی کامبوجا. اینا همه در واقع روش های درمان آسان سینوزیته. روش بعدی گرم نگه داشتن سینوس هاست که میتونه هم به وسیله حوله گرم انجام بشه، یعنی حوله رو گرم کنی و روی موزه سینوس ها قرار بدی، یا اینکه مهر تربت رو روی بخاری و شوفاژ گرم کنی و روی سینوس ها قرار بدی. روش بعدی بخور دادنه. بخور دادن یه روش متداول و معروفه. اون چیزی که باهاش فرد بخور میده میتونه پخته شلغم و گیشنیز و جوشونده تخم گیشنیز و یا عصاره اوکالیپتوس، هر کدوم از اینها میتونه باشه. یعنی فرد مثلا شلغم رو بذاره بپزه، بعد با آبش بخور بده، یا گیشنیز رو یا تخم گیشنیز رو یا با عصاره یا برگ اوکالیپتوس بخور بده. در صورتی که خواستین از بخور به روشی که وقتی محلولش داره میجوشه استفاده بکنین، باید حتما از عینک‌های مخصوص محافظ چشم استفاده بکنین. چرا که این بخار و این داغی و این حرارت اون جوشونده در واقع فرض بگیرین ظرفتون روی اون منبع حرارت هست و اون محلول یا همون مثلا مطبوخ شلغم داره میجوشه و شما میخواین با این بخور بدین. خب حتما گفتیم که باید عینک مخصوص رو استفاده بکنید که این بخارات باعث آسیب به چشم نشه. روش چهارم زماد نمودنه. به این منظور از دارچین استفاده میشه. یه قاشق چایخوری اون رو سایده و با یه مقدار آب حالت خمیر درست کرده و روی محل سینوس ها قرار میده فرد. البته روغنایی هم هست که فاقد الکل و دارای روغن کافور و اوکالیپتوس و نعناست. اینا هم مفیدن، مثل ابوفاس نشانتبر که از مکه میارن و در درمان سینوزیت و انواع دردها مفیده. پماد ویکس مشابه ابوفاس، با این تفاوت که ابوفاس الکل و چربی جامد رو نداره، به خاطر همین مانع وضو نیست. روش درمانی بعدی قطره بینیه که فرد میتونه اونو از دانه خردل تهیه کنه. به این نفع که یه قاشق مربع خوری دانه خردل رو توی یه لیوان آب بریزه، بجوشونه تا حجمش نصف بشه، بعد صرف کنه تا یه دمای ملایمی پیدا کنه این محلول، اون وقت با استفاده از قطره چکون در هر مجرای بینیش یه قطره از اون محلول بچکونه. ششمین روش درمانی توصیه شده از طرف طب جامع برای درمان سینوزیت استفاده از دمنوش‌های گیاهیه. این دمنوش‌های گیاهی انواع مختلف دارن. خیلی از ماها باهاش آشنا هستیم و ممکنه استفاده کرده باشیم. منتها دو نسخه اون بیشتر توصیه میشه. یکی دمنوش زنجبیل تازه است که فواید بسیار زیادی داره و در درمان سرماخوردگی ها، آبریزش بینی، زکام طولانی، سینوزیت و عوارض ریوی تاثیر فوری و قاطع داره. دومین دمنوش توصیه شده دمنوش بادیانه چینیه که برای درمان آنفولانزا بسیار مفیده. این بادیان چینی دارویی بوده که از قدیم الایام در طب کهن چین از گذشته های دور کاربرد داشته. حتی در شیوع جهانی آنفولانزای خوکی و مرغی که طی سالهای قبل شیوع پیدا کرده بود، کشور چین موفق به تولید واکسن و داروهایی شده بود که راجع به همین آنفولانزای خوکی و مرغی کاربرد داشت و از استحصال و فراوری همین بادیان چینی تونسته بودن تهیهش کنند چینیا. و همینجا هم تو کشور خودمون، شهر خودمون، اگه کسی بخواد میتونه به راحتی بادیان چینی رو از عطاریا تهیه بکنه. روش درمانی توصیه شده یه دیگه توسط طب جامع استفاده از مکمل‌هایی که آنزیم میوه‌ها رو داره، خصوصا آناناس. پس این مکمل‌ها از آنزیم‌های میوه‌ها ساخته شدن و حاوی ویتامین سی و ویتامین آ و بروملاین هستن. بروملاین آنزیمیه که توی آناناس وجود داره با خواص ضد التهابی. این آنزیم میتونه با عفونت‌ها مقابله کنه و باکتری ها رو نابود کنه. از اثرات دیگه نوشیدن آب آناناس و این آنزیم بروملاین که توی آناناس وجود داره تسکین گلو درده، پاکسازی مخاطب، تسکین سرفه‌های ناشی از سرماخوردگیه و کمک به درمان سایر علائم مشکلات تنفسی.
در واقع این داروهای صنعتی هم سو با طب جامعن، چون آنزیم‌های میوه‌جاتن و کاربردشون مشکلی نداره و گفتیم مصرف اونا آثار درمانی هم داره.
روش بعدی هومیوپاتیه یا مشابه درمانی، یعنی به کارگیری یک سری داروهای طبیعی برای تسکین علائم سینوزیت مثل احتقان سینوس، التهاب و درد موضع سینوس، رفع گرفتگی و باز شدن مسیر بینی که در نتیجهش باعث میشه که سینوس‌های آرامشی پیدا بکنند. این داروهای طبیعی در تمام سنین حتی در دوران بارداری هم قابل استفاده. توی این تصویری که توی کتاب هست، شیشه دارویی رو شما میتونین ببینین، اسمش هم روی برف شیشه دارویی نوشته شده. سینوس اسموس، یعنی تسکین دهنده و آرامش دهنده سینوس ها. روش درمانی بعدی که اینجا بهش اشاره شده طب سوزنی هست. در طب سوزنی برای درمان سینوزیت نقاطی از بدن انتخاب میشه که برای گردش خون و رسیدن خون به حفره های سینوسی دخالت دارن، که این کار از طریق تحریک سیستم های بدن و اندام هایی همچون ریه و غدد فوق کلیوی، سیستم ایمنی و عصبی انجام میشه. محل این نقاط سوزنی عموما روی صورت و بازو پایین ساق پاها. روش بعدی که طب جامع در واقع برای درمان سینوزیت اون رو توصیه میکنه، روش طب انعکاسیه که کف پا مرکز سلامتی انسان در این طب شناخته شده و هر نقطه از کف پا به عضوی از بدن رفت داده شده و در صورت بروز هر نوع اختلال در هر عضوی، نقطه مربوط به همون عضو در کف پا ماساژ داده میشه. در بهبود سینوزیت با استفاده از این طب، نقاط مرتبط با سینوس ها سر انگشتان دهگانه پا هست. ضمن اینکه اینجا یادآوری میکنیم که قبلا و در دوران قبل از صنعتی شدن که افراد زندگی ساده ای داشتن، هم خودشون به اصطلاح زندگی ساده داشتن و هم محیطشون یه محیط تمیز بود، یه قسمت هایی از روز فرد با پای برهنه روی خاکا و سنگ ریزه ها راه می رفت و همین باعث می شد که نقاطی از کف پا که مربوط به مثلا یه سری اعضا بود تحریک بشه و یه حالت نشاط و سلامتی و تقویت اعضا و رفع کاستی های اعضا برای فرد ایجاد می کرد. امروز هم در واقع به اهمیت این دانش، یعنی همین طب انعکاسی پی برده شده و با ایجاد یه سری وسایل توی منازل یا پارک ها زمینه ی راه رفتن افراد روی خاک و سنگ‌ریزه رو فراهم کردن تا افراد عادت کنن اینو جزو برنامه های روزانشون قرار بدن به عنوان برنامه نرمشی و ورزشی و همین نشاط بدن و سلامتی اعضای اونا رو تأمین بکنه. تصویر صفحه 61 بسیار زیبا و جالب و واضح نقاط مربوط به اعضای مختلف بدن رو، در واقع هر نقطه روی این شکل مشخص شده که به کدوم عضو در کف پا مربوط میشه. همه اون چه که از مباحث گذشته درباره سلامت و بیماری مجرای بینی تا اینجا گفتیم، از عوامل و علل و اسباب و مراحل گرفتگی و احتقان بینی و سینوزیت در 4 نکته خلاصه میشه. یکی افزایش بلغم، دوم غلیظ شدن اخلاط و ترشحات بینی، سوم گرفتگی و احتقان سینوس ها و مجاری بینی، چهارم تخلیه ناقص و تجمع و تعفن ترشحات غلیظ در سینوس ها. حالا اگر بخوایم کاراترین، سریع‌ترین، آسان‌ترین و ساده‌ترین روشی رو که میشه به وسیله اون فرد خودشو از همه اون عوارض حفظ کنه و به همه نتایج و فواید سلامتی مجرای بینی دست پیدا کنه انشاءالله معرفی کنیم، چی باید بگیم؟ شستشوی مستمر بینی و سینوس ها که طی این فرایند شستشوی مستمر مجاری داخلی بینی باز نگه داشته میشه و در واقع ضد عفونی میشه این مسیر و تخلیه طبیعی و کامل سینوس ها انجام میشه. این روش بهداشت و درمان برای حفظ سلامت مجرای بینی مبتنی بر 3 رکن اصلی هست. اولیش عمل کردن به این معیار کلام وحی، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، پرهیز از اسراف در خوردن و نوشیدن، و نتیجه‌ش هم که میدونید حفظ تعادل مزاج است. دوم، مواظبت در نظافت و طهارت. سوم، کاربرد برخی مکمل‌ها و کمک‌های آفریده الهی هست در صورت نیاز. این درمان از پرتو تعالیم مکتب وحی به ما رسیده، تعالیمیه که عبودیت و بندگی اهل ایمان رو برای رسیدن به زندگی برتر و حیات اعلی به وسیله نورانیت و روشنایی جان و روان آدمی مبتنی بر مسیر طهارت و پاکیزگی فرد و محیط برنامه ریزی نموده است. خب این جلسه هم به پایان میرسه. به امید بهره‌مندی کافی و وافی شما از مباحث بسیار جالب و جذاب و متنوع و کاربردی این کتاب، انشالله ادامه این مباحث در جلسات بعد ارائه میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و رسیه و آلهم الاطهار.